در میان قصه.
به نام خدا و سلام. سلام به نازنینای پرنیان، فرشته های مهربون و همسفرای قشنگ ما. ما تیم تولید پرنیان از تک تک شما بابت همه مهربونی ها و همراهی های قشنگتون ممنونیم و امیدواریم بعد از این 120 روز و شبی که با ما همراه بودین، همچنان بتونیم شما رو به قصه های قشنگ و دنیاهای تازه ببریم و سفرهای قشنگی براتون بچینیم. اما بگیم ببینم، برای این قسمت پرنیان آماده ای؟ آخه این بار کتاب قصه های پرنیان برامون یه سفر با نمک و جالب تدارک دیده. بریم. توی یه سالن نمایش قدیمی و متروکه، تو دل تاریکی شبونه، صدای تق تق توق توقی شنیده شد. چند لحظه سکوت همه جا رو پر کرد و دوباره تق تق توق توق. اولش انگار یه صدا بود و کم کم چندین و چندین و چند تا شد و توی چشم به هم زدنی تق و توقا بلند شد، جوری که انگار یه سمفونی داره توی سالن اجرا میشه. کمی که چشمون عادت کنه، آروم آروم میبینیم که یه عالم صندلی چوبی دارن تکون میخورن.
آخیش، خوب بچه ها، بالاخره از جا در اومدم. حالا وقت پیاده رویه. پاها آماده؟
وای، زود باشین، منم میتونم تکون بخورم. امشب میخوام ماهو توی آسمون ببینم، ماه واقعی، نه ماه توی نمایشا.
پاهای چوبی صندلیا آروم از زمین جدا شد. یکی یکی شروع کردن به حرکت و آروم آروم خودشونو به در ورودی سالن رسوندن. اما همین که به در رسیدن، ای داد بیداد، در قفل بود. صندلیا توی سکوت ایستادن. اگه نتونن در رو باز کنن، همه تلاشای این سالاشون بی نتیجه میمون؟ بله، سالها از وقتی که سالن نمایش متروکه شد، این صندلیام از شور و شوق روزای شلوغ افتادن و
به نظرم باید یک نقشه‌ای بکشیم. ما به این سادگی ها کوتاهی ها نیستیم.
بله، من فکر کنم اگه همه با هم حل بدیم شاید این دره باز شه.
باشه، همه پاها آماده؟
آره.
حالا یک، حالا دو، حالا سه.
در چوبی قدیمی اول مقاومت کرد، صداش مثل ناله پیرمردی بلند شد، اما وقتی همه صندلی‌ها با هم فشار دادن، ناگهان قفل شکست و در با صدای بلندی باز شد.
آخی، بالاخره آزاد شدیم. چه بادی، چه هوای تازه‌ای.
صندلی‌ها یکی یکی از سالن بیرون اومدن. خیابون تاریک بود، اما چراغ ماه راهشون رو روشن میکرد. پاهای چوبیشون روی آسفالت صدا داد و رهگذری که از دور رد میشد با چشمای گرد بهشون نگاه کرد.
ای وای، صندلیا دارن راه میرن.
اما به جای فرار، رهگذر ایستاد، نگاه کرد، انگار توی دلش یه چیزی تکون خورد. همون سالونی که صندلیا ازش اومده بودن سالها بود خالی و متروکه مونده بود، هیچ کس یادش نمی اومد آخرین بار کی اونجا نمایش اجرا شده بود. صندلی‌ها حالا از آستانه در چوبی عبور کردن و قدم زنان پا گذاشتن روی سنگ فرش خیس میدون. ماه مثل یک کاسه شیر بالای شهر بود و نور می‌ریخت رو پشتی‌های رنگ رو رفته اونا. هر قدم یه تق تق، هر تق تق یه اعلام ما برگشتیم.
ببینید مردم دارن از پنجره ها سرک میکشن.
نترسید، آرام و مرتب حرکت میکنیم. بصف شید، ردیف شید، میشه روزای اجرا، درست مثل روزای اجرا.
ده صندلی در خط اول، ده تای دیگه پشت سرش. سوسو که یکی از پاش لغ میزد وسط صف جا گرفت تا از ضرب آهنگ عقب نمونه. صندلی قدیمی مخملی با پشتی سرخ رنگ و دکمه های برق زن در پیشاپیش صف حرکت میکرد، همون که روزی صندلی ویژه ردیف اول بود.
عجبا، صندلی ها خودشون راه میرن.
نگاه کن، انگار دارن به ما یه چیزی میگن.
صندلی ها وسط میدون ردیف شدن، بعد جابجا شدن و شکل پیکان ساختن، پیکانی که به سمت ساختمونی تاریک و خاموش اشاره میکرد. سالن نمایش شهر.
فهمیدن، یعنی دارن میفهمن. ادامه بدیم. یوهو، میفهمن.
جمعیت کم کم از خونه ها بیرون اومدن، کفشای دم دستی، لباسای راحتی توی خونه. میدون از نجوا و پچ پچ پر شد. صندلی‌ها دوباره به راه افتادن. این بار مثل یه ارکستر بی صدا پاهاشونو با ریتمای کوتاه و بلند روی زمین میکوبیدن. رفتن و رفتن. صندلی‌ها جلو و جمعیت هم پشت سرشون. در چوبی سالن سالها بود که بسته مونده بود. صندلی‌ها درست روبروش صف کشیدن. سوسو جلو خزید و پشتیشو به در تکیه داد، انگار بخواد منظورشو به جمعیت بفهمونه.
ای، هنوز بوی صحنه میاد، پرده قرمزش، نفس بازیگرا، من یادمه.
جمعیت نزدیکتر شد. کسی با انگشت روی تابلو سالن با گرد و غبار کنار اسم سالن نوشت: امید.
من بچه که بودم اینجا آواز میخونم، همینجا.
خب ما راهو نشون دادیم، حالا نوبت شماست.
اما درسته که در شکسته، اما به هر حال باید قفل درو باز کرد.
تو همین لحظه صدای تق‌تق عصای از دور اومد. پیرمردی باریک اندام با پیشبندی چرمی و جاسویجی که مثل خوشه انگور می درخشید نزدیک شد. قفل‌ساز قدیمی بازارچه.
اینم کی حرف از قفل زد؟ از بینم این از اون قفل اینه که به حرف می افتن اگه باشون مهربون باشی. ببخشید، جدی می شد. خب این قفل باست یکمی ورفت. باز میشه، شما نگران نباشین، الان باز میشه. فقط یه کم یکم مونده، یه ذره. خدا کمکم، آبرومون نره.
قفل افتاد، زنجیر روی زمین مارپیچ شد، در سنگین سالن آه کشید و باز شد. بوی گرد صحنه، مخمل کهنه، رنگ روغن قدیمی، کفوش چوبی و سفر بیپایان زندگی از دل تاریکی بیرون زد.
وای، نگاه کن، پرده هاش هنوز هستن.
Thank you. اما تو قلب آدم میگرفت. صحنه تاریک، پرده های پاره پاره قرمز، از سقف لکه بارون نفوذ کرده بود. پیانوی خاموشی اون گوشه، کلیداش مثل دندونای مهربونی که سالهاست نخندیدن.
من همینجا روبروی صحنه میشستم. صدای تمرینا، خنده ها هنوز توی چوبم مونده.
میتونیم درستش کنیم، اما پول میخواد، میدونی؟ وقت میخواد، اجازه شهرداری میخواد، اجازه
ما یه تیم تئاتر داریم، هر کدوممون یه کاری رو انجام میدیم. مثلا من نقاشی بلدم، میتونم پرده ها رو بدوزم و روشون خورشید بکشم. دوستام هم میتونن اسامی داوطلبا رو برای کمک در بیارن. ظریف کاریاش با ما و مامانمون.
آره، کارای تعمیرات و سیم کشیشم با ما آقایون.
قبوله.
همه لبخند زنان شروع کردن به برنامه ریزی و تیم شدن. پیرمرد با چند تا تماس تلفنی برنامه بازسازی رو چین. خانواده ها هم تقسیم کار کردن تا فردا که آفتاب بیرون زد شروع کنن به کار. صندلیا توی سکوی شیرین آروم آروم به صف ردیفای قدیمی برگشتن، هر کدوم جای تقریبی خودش، انگار پس از سالها دوباره وجودشون معنا پیدا کرده بود.
تا صبح خیلی کار داریم، ولی من از همین حالا صدای پرده رو میشنفم که میگه بالا بالا بالاتر.
امشب در رو میبندیم، اما نه برای همیشه. آره نگهبانی، فردا صبح برمیگردیم. سالن امید از همین حالا نفس میکشه.
مردم یکی یکی بیرون رفتن، اما دلشون رو همونجا جا گذاشتن. روی دسته های چوبی، روی پارچه های کهنه، روی صحنه های خاک خورده. ماه از پنجره کف سقف به داخل سالن نگاه میکرد و تا سپید دم سالن امید و با نور کمش روشن نگه داشت.
خوبه دوستان، امشب ما نگهبانی میدیم، فردا تازه شروع کاره. از حالا به بعد قصه نوعی در انتظار ماسته.
فردا اولین روز تمرین یه شهره، یه شهر، یه نمایش زیبا.
و شهر انگار برای اولین بار بعد از سالها خواب اجرای تازه دید. سمفونی صندلیا تازه اوج می گرفت، چون قرار بود صبح فردا چکش ها بنوازند، رنگ ها برقصن و ناز کنن و چراغا یکی یکی چشم باز کنن و همه جای سالن رو نورانی کنن. صبح فردا خورشید از پشت بوما آروم آروم بالا آمد. خیابون روبروی سالن امید پر از جنب و جوش شده بود. کامیون شهرداری بار ابزار و چوب تازه آورده بود. بچه ها با کوله های رنگ، پیرمرد با جعبه های ابزار، زن ها با پارچه و قیچی. انگار همه شهر یه دفعه تصمیم گرفته بودن دست به کارشن و به سالن حسابی برسن.
خب سیم کشایی عزیز، باید برین روی داربست و شروع کنین. آی بچه ها، بودو این و این صندلی های شکسته رو ببرین کنج سالن. نجار میاد همینجا تعمیرشون میکنه. این کی اینجا نوشته صندلی با سه نقطه؟ کدوم بی سوادی بوده؟ آخه به این فروجکای بلا اعتمادی نیست. واسه صندلیایی که راه میرن در رفتن که دیگه چیزی نیست. هست
صندلیان بیکار نشستن. اونا که سالم بودن داوطلبانه آماده شدن، مردم رو روی خودشون نشوندن تا کارگرها خسته نشن. سوسو پای لقش رو به نجار نشون داد و همه با خنده به اون وعده دادن که به عنوان اولین صندلی تعمیر میشه و صحیح و سالم میره پیش دوستاش.
دوتا گروه داریم، گروه پاکسازی و گروه رنگامیزی. هر کس قلمو یا دستمال داره بوده بیاد این طرف.
دخترها همگی با دبه های آب و پارچه های خیس دویدن، پرده پاره پاره رو آوردن پایین و شستن. هانا سرگروه تیمم روی پارچه خورشید بزرگی کشید که پرتوهاش به همه سالن میتابید. همزمان بالای صحنه نورای کهنه یکی یکی روشن میشدن. اول یه چراغ چشمک زد، بعد دومی، و ناگهان کل سالن در روشنایی زرد و گرم غرق شد.
هورا!
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 صندلیا از خوشحالی تق و تق پا زدن، مثل ارکستری که برای خودش کف میزنه. حتی سوسو هم که هنوز نیمه خراب بود با پای لقش زد گرفت و همه رو به خنده انداخت. زور که شد سالن امید دیگه شبیه شب قبل نبود که. سقفش لکه‌گیری شده بود، دیواراش رنگ خورده بود، صندلی‌های شکستش بند خورده بود، پرده خورشید تازه مثل قلبی قرمز میتپید، بوی چوب نو و رنگ تازه همه جا پیچیده بود.
من فکر میکنم حتما باید یه برنامه اجرا کنیم، مثلا امشب. حتی اگه برنامه کامل نداشته باشیم باید سالونو دوباره باز کنیم. یه نمایش کوتاه، چه میتونم یه شعر، یه ترانه، مهم اینه که چراغا خاموش نمونن.
جمعیت فریاد کشید، صندلی‌ها صف کشیدن، آماده پذیرایی از مهمونا. سالن امید بعد از سالها دوباره زنده شده بود، اما هیچکس نمیدونست که شب افتتاحی چه شگفتی تازه‌ای در انتظارشونه. شب افتتاحیه بود. سالن تئاتر که سالها تاریک و خاموش مونده بود دوباره برق زد. روی دیوارا چراغای کوچیک آویزون شده بود. پرده‌های مخملی تازه و قرمز برق می‌زدن و صندلی‌ها، بله، همون صندلی‌های قهرمان قصه ما، همه ردیف به ردیف ایستاده بودن. تمیز، مرتب و پر از غرور. مردم یکی یکی از خیابونای اطراف می‌اومدن. بچه‌ها جلوتر می‌دویدن و با شوق می‌گفتن: ببین همون صندلیان، اونا ما رو دعوت کردن. بزرگترا به حرف بچه‌ها خندیدن، اما وقتی چشمشون به صندلی افتاد که با افتخار ایستاده بودن، انگار یه چیزی توی دلشون زنده شد. همه روی صندلی نشستن. صندلی حسابی زوغ زده بودن. ناگهان پرده کنار رفت، اما نه کسی روی صحنه بود، نه بازیگری آماده. همه تعجب کردن. درست همون لحظه نورافکنی روی صندلی افتاد. صدای صندلی چوبی بلند و پرشور تو سالن پیچی.
دوستان، امشب بازیگران ما شمایید. هر کسی که اینجاست خودش بخشی از نمایش زندگیه. ما سالها منتظر موندیم تا شما بیاین و دوباره اینجا رو پر از شادی کنین.
همه با شگفتی دست زدن. بچه ها بلند شدن، روی صحنه دویدن و نمایش کوچیکی رو شروع کردن. قصه صندلیایی که از زیر زمین تاریک فرار کرده بودن. بزرگترام خندیدن. بعضیا اشک تو چشاشون جمع شده بود. بله، اینجوری بود که یه دسته صندلی قدیمی با پاهای کوچیک و صدای پر امیدشون تونستن دوباره سالن نمایش شهر رو راه بندازن. آره، این بود قصه نمایش صندلی‌ها. امیدوارم از شنیدنش حسابی کیف کرده باشی. توی این قسمت از پرنیان قصه هم من بهناز بستاندوست راوی به همراه شیرین سپهراد و بهادر ابراهیمی بازیگر و همینطور عطیه گلی نویسنده و تهیه کننده برنامه کنارتون بودیم. امیدوارم که از قصه امروز حسابی لذت برده باشین. تا پرنیان فردا، خدا یار و نگهدارتون باشه عزیزای دل من.
مثل خونه چراغی که ایزد بر فروزد سلام و صد سلام به شما دوستداران زبان و ادبیات فارسی که مهمان برنامه مثل خونه هستید. دعوت میکنم داستان امروز رو بشنوید. در روزگاری که شیخ ابو سعید ابوالخیر از عارفان معروف قرن پنجم هجری در نیشابور زندگی میکرد، شهر نیشابور محتسبی داشت مقتدر و سختگیر که با شیخ ابو سعید مخالف بود. محتسب یعنی مأمور حکومتی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو داره. روزی بازرگانی مبلغ 1000 دینار و مقداری عود برای شیخ ابو سعید میفرسته. شیخ بنابر رسم و عادت عارفان که از این گونه تقدیمی ها نباید دیناری پسنداز بشه، به پیشکارش حسن دستور میده که مقداری غذا برای عارفان و صوفیان آماده کنن و شمع‌های بلند کافوری بخرند و در حیاط خانقاه روشن کنن. عودها رو هم یک سره در تنور بریزن تا دود خوشبوی اون مشام همسایگان رو هم معطر کنه. محتسب که منتظر همچین اتفاقی بود، دوان دوان به خونه شیخ اومد و به حالت اعتراض فریاد زد که این چه کاری تو میکنی؟ مگه نمیدونی که روشن کردن شمع در روز روشن و سوزوندن عود در تنور اسراف و خلاف شرعه؟ شیخ ابو سعید به ظاهر حالت حجب و حیا به خودش گرفت و گفت نه، من نمیدونستم. حالا که تو میگی حرومه، پس خودت شعله های شمع رو خاموش کن. محتسب جلو رفت و شمع ها رو فوت کرد که در این لحظه آتیش در وجودش افتاد و ریش و لباسش رو سوزوند. بعد هم دیگران به هزار زحمت آتیش رو از روی و موی و لباس اون خاموش کردند. در آخر شیخ ابو سعید رو به محتسب کرد و گفت هر آن شمعی که ایزد بر فروزد، کسی که پف کند ریشش بسوزد. این ضرب المثل در مورد افرادی که بر خلاف تأیید خداوند عمل می کنند و خسران می بینند به کار می ره. روایت دوم. کلاهش پشم ندارد. در زمانهای نچندان دور در ایران صاحب منصبان نظامی به تقلید از نظامیان روس که کلاه پشمی بر سر داشتن، اونا هم کلاه پشمی رو سرشون میذاشتن و از اونجایی که نظامیان مأمور نظم و نسق هستن، وقتی از دور پیدا میشدن مردم خودشون رو جمع و جور میکردن که مورد مؤاخذه واقع نشن و اگر اون صاحب منصب نظامی افسر نبود، مردم به هم میگفتن این که افسر نظامی نیست، کلاش پشم نداره. این ضرب المثل زمانی به کار میره که فرد ابهت و جایگاهی نداره که دیگران ازش بترسن. روایت سوم. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم تا دیگران بخورند. در گذشته های دور انوشیروان پادشاه نامی ایران به قصد شکار از قصر خارج شد. انوشیروان همینطور که با وزیر زیرکش مشغول گفتگو بود، به طبیعت اطراف هم نگاه میکرد و لذت میبرد. ناگهان انوشیروان پیرمرد گوش پشت و خمیده‌ای رو دید که مشغول حفر چاله‌ای بود، در حالی که نهال درختی کنارش قرار داشت. انوشیروان از اطرافیانش خواست بیستن ببینن پیرمرد چی کار داره میکنه. انوشیروان نزدیک رفت و سلام داد. پیرمرد نگاهی به اون انداخت و پاسخ سلامش رو داد. انوشیروان پرسید: ای پیرمرد، چه کار میکنی؟ پیرمرد گفت: دارم زمین رو میکنم، میخوام این نهال گردو رو بکارم. انوشیروان گفت: گردو؟ پیرمرد، تو با این سن و سال با این مشقت زمین رو میکنی تا گردو بکاری؟ پیرمرد گفت: کار من اینه، از کودکی کاری جز کشاورزی نذاشتم، الان 80 سالی میشه، خب این کار چه اشکالی داره؟ انوشیروان خندید و گفت: نه اشکالی نداره، من تعجب کردم مردی با این سن و سال گردو بکاره. خودت بهتر میدونی که گردو حداقل 6 الی 7 سال زمان میبره تا محصولش کامل برسه. شاید شما پدر جان تا اون موقع زنده نباشید که بخواید ازش استفاده کنی. پیرمرد که تازه منظور انوشیروان رو دریافته بود گفت: مگر ما کودک بودیم درختان گردو نبودن که ما بخوریم؟ اون درخت ها رو هم دیگران کاشتند و ما خوردیم، حالا ما بکاریم تا دیگران بخورن. انوشیروان از این اندیشه و بزرگواری پیرمرد خوشش اومد و گفت: احسنت. وزیر کاردانش میدونست وقتی انوشیروان لب به تایید فردی باز کنه، به این معنیه که از اون باید با سکه های طلا قدردانی کرد. وزیر کیسه سکه به انوشیروان داد و اون رو به پیرمرد بخشید. پیرمرد کیسه رو باز کرد و وقتی چشمش به سکه های طلا افتاد به انوشیروان گفت: یادتون هست به من گفتید تو شاید تا وقتی که درخت گردو محصول بده زنده نباشی؟ انوشیروان گفت: بله. پیرمرد گفت: ولی نهالی که من امروز کاشتم، بدون اینکه مجبور باشم آب و کود مناسب به اون بدم و ازش مراقبت کنم، به مدد طلوع آفتاب و حضور جناب عالی همین امروز سکه های طلا بار داد. این ضرب المثل در مورد افراد خیرخواه و نیکوکاری گفته میشه که بدون چشم داشت در پی انجام اعمال نیکی هستن تا به آیندگان سود برسونن. خب دوستان، روایت ضرب المثل های امروز رو هم شنیدید. امیدوارم فردا هم شنونده ما باشید. خدا نگهدار.